بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خدمت دوستان عزیز، وسط بحث قواعد جمع عرفی بودیم، مطلبش رو توضیح دادیم، داشتیم متنش رو میخوندیم، رسیدیم به در واقع صفحه 444 از پایین صفحه پاراگراف دوم و یعنی پاراگراف سوم بخش نه 444 که نه، صفحه ها دستان ریخ برم، صفحه 447 بر اشتباه شد، صفحه 447 پاراگراف باز پاراگراف دوم و یترتب علی هذا الاختلاف الاساسی بین الدلیل الوارد و الدلیل الحاکم المذکور که ان تقدم دلیل الوارد بالورود لا یتوقف علی ان یکون فیه ما یشعر او یدل علی نظره الی الدلیل المورود و لحاظه له. آقای سند اینجا یه تفاوتی رو میان حکومت ورود مطرح میکنه که مورد اتفاق همه نیست و شاید میشه گفت مشهور اصولین بعد از مرحوم شیخ. ببین رفقا، این بحث حکومت ورود یکی از بحثاییه که جز ابتکارات مرحوم شیخه. تا قبل از مرحوم شیخ انصاری در رسائل این بحث به صورت مدون و با این اصطلاحات مطرح نمیشده. شاید مفادش رو در واقع استفاده میکردن، ازش صحبت میکردن، اما میباید در واقع توی لسان و کتب قدما و متأخرین این رو جستجو کرد، قابلیت جستجو داره و حتی موضوع تحقیق خوبی هم میشه. منتها دیگه از بعد از مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف رسائل این بحث دیگه وارد بحث اصولی شد با این اصطلاح حکومت و ورود. خدمت شما عرض بشود که بله، مطلبی که آقای تقلیدی داره توضیح میده اینه که ما اگر خاطرتون باشه فرق بین دلیل حاکم و وارد رو توضیح دادیم. گفتیم که دلیل حاکم دلیلی است که در اون خروج دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم خروج موضوعی است، اما خروج موضوعی تشریعی یعنی با دخالت شارع است، یعنی از جنس اعداد شخصی است، به همراه در واقع تنزیلیاً به این معنا که واقعا از جهت موضوع خارج نمیشه، بلکه به لسان خروج موضوعی است، اما هدف اینه که حکم رو در واقع متفاوت کنیم. مثلا ما گفتیم لا شک لکثیر شک، واقعا کثیر شک شک داره، وجدانن شک داره، من نمیتونم بهش بگم که تو شک نداری که، اما میتونم بهش بگم توی که کثیر شکی به شک اعتنا نکن. و دلیل وارد هم در بحث ورود گفتیم که خروج موضوعیه و اون هم از جنس تشریعی است، منتها با این تفاوت که خروجش در واقع تنزیلی نیست، حقیقی است، یعنی با این که از جنس اعداد شخصی است، اما خدمت شما عرض شود که حقیقتا این اتفاق میفته، یعنی لازم نیستش که لسانی داشته باشه یا قرینه‌ای داشته باشه که به ما بگی که دلیل وارد ناظر به دلیل مورده. نه، اصلا ناخودآگاه به صورت اتوماتیک وار همین که دلیل حجیت اصل عملی میاد، اون طرف هم دلیل حجیت اماره میاد، دلیل حجیت اماره ورود پیدا میکنه و دلیل حجیت اصل عملی. اما تو حکومت چون لسانش به لسان نفی موضوعه اما حقیقتا نفی موضوع نمی کنه، لذا باید یک ناظریتی یعنی یه چیزی در کلام باشه قرینه باشه که به ما نشون بده که دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکومه. و این یکی از در واقع تفاوت‌هایی است که ثمره اختلاف میان ورود و حکومته و یترتب علی هذا الاختلاف الاساسی. مطلب جدیدی نبود، در واقع استخراج و استیاد از اون توضیحات قبلی ماست. یترتب علی هذا الاختلاف الاساسی، بر این اختلاف اساسی میان دلیل وارد و دلیل حاکم مذکور مترتب می شود که چی؟ که ان تقدم الدلیل دلیل الوارده بالوروده لا يتوقف على ان يكون فيه ما يشعر. این که دلیل وارد به واسطه ورود مقدم می شود بر دلیل مورود، لا يتوقف متوقف بر این نیست که ان يكون فيه باشد در او ما يشعر او يدل، چیزی باشد که اشعار دهد یا راهنمایی کنند علی نظرهی بر ناظریت دلیل وارد الی دلیل المورود و لحاظهی لحاظ دلیل وارد لدلیل المورود. چرا؟ لأنه ینفی، لأن دلیل الوارد زمیره رو برگردون آقا جان، ینفی منتفی میکنه موضوع دلیل المورود، موضوع دلیل المورود رو چکار میکنه؟ منتفی میکنه. و مع نفیهی و مع نفی دلیل الوارد لموضوع دلیل المورود ینتفی حکم دلیل المورود. حتما حتما حکم دلیل المورود چی میشود؟ منتفی میشه. سواء کان ناظرن الیه، فرقی نمی کنه که دلیل وارد، یعنی سواء کان دلیل الوارد ناظرن الی دلیل المورود اولا، ناظریت حتما لازم نیست. به معنای دیگه ناظریت یعنی مفسریت، یعنی حتما لازم نیستش که دلیل وارد در مقام مفسریت دلیل مورود آمده باشه. اصلا دو تا دلیلن جدا از هم، همین که اینا در کنار هم قرار میگیرن این وروده اتفاق میفته. اما در حکومت برخلاف اینه. و اما دلیل الحاکم فهو حتی لو کان لسانه لسان نفی الموضوع لا ینفی موضوع الدلیل المحکوم حقیقتا. اما دلیل حاکم حتی اگر لسانش لسان نفی موضوع هم باشد لا ینفی، منتفی نمی کند موضوع دلیل حاکم را حقیقتا. چرا؟ به خاطر اینکه انما یستعمل هذا اللسان لکی ینفی الحکم یا لکی ینفا الحکم، این لسان استعمال می شود تا نفی کند این لسان حکم رو، یعنی با لسان نفی موضوع میاد حکم رو منتفی میکنه. لذا فمفاد دلیل الحاکم لبن و حقیقتن، مفاد دلیل حاکم از حیث حقیقت و لبش مغزش لسانش و مفادش چیست؟ نفی الحکم است. ولیکن به لسان نفی الموضوع، رو مثال تطبیق دادیم دیگه، اینو چند بار تا حالا رو مثال تطبیق دادیم که یعنی چی به لسان نفی موضوع اما نفی حکم میکنه. این عبارت اخرى همون خروج موضوعی تشریعی تنزیلیه، عبارت اخرى همون تنزیلیه و تقدم علیه بالقرینیه، این که مقدم میشه. ببخشید یه خط اومدیم پایین. و هذا اللسان یعطا بهی لکی یثبت نظر دلیل الحاکم الی مفاد دلیل المحکوم. اگر خدمت شما عرض شود که کتاب شریف آقای مظفر، اصول فقه مظفر رو نگاهی بفرمایید، اون ابتدای بحث حکومت که میخواد شروع کنه، حکومت ورود و توضیح بده، خیلی قشنگ میگه که حکومت در واقع از جهت نتیجه مثل تخصیصه. تو تخصیص خروج حکمی بود دیگه، یادتونه؟ گفتیم اکشم العلماء لا تکرم عالم فاسق، نتیجهش این میشد که عالم فاسق از حیث حکم نباید اکرام بشه. حالا آقای مظفر اونجا خیلی قشنگ واقعا عالمانه میاد میگه که حکومت از حیث نتیجه مثل تخصیصه. همین که الان داریم دعوا داشت صحبت میکنیم، داریم میگیم بابا درسته حکومت لسانش لسان نفی موضوعه، اما در نتیجه و حقیقت نفی حکمه. این تعبیری تعبیر رسا و دقیقی است که حکومت از حیث نتیجه مثل تخصیصه. در تخصیص ما نفی حکم کردیم، خروج حکمی بود. در حکومت هم اگرچه که با لسان نفی موضوع میایم جلو، اما نهایتا میخوایم نفی حکم رو. خب و هاذا اللسان یعطا بهی لکی یثبت نظر الدلیل الحاکم الی مفاد الدلیل المحکوم. این لسان، لسان این گونه، لسان حکومتی، لسانی که دلیل حاکم میاد دلیل محکوم رو کنار میزنه، یعطا بهی این رو در قبال میارن لکی یثبت تا ثابت بشه نظر الدلیل الحاکم، ناظریت و نگاه دلیل حاکم، مفسریت دلیل حاکم الی مفاد دلیل المحکوم. داره در واقع مفسریت، ناظریت و نگاه دلیل حاکم به مفاد دلیل محکوم رو چکار میکنه؟ ثابت میکنه. لکی یثبت، خب لکی یثبت نظر الدلیل، نظر الدلیل حاکم و تقدمه علیه بالقرینیه. این تقدم عطف به نظره، یعنی هاذا اللسان یعطا بهی، اینطور لسان رو میارن این گونه صحبت میشود که چی بشه؟ لکیس بودن تا این لسان ثابت بکند نظر دلیل الحاکم، یا لکیس بته اگر که خواستیم در واقع باب افعالی هم بخونیم درسته، اگر یثبت خوندیم دیگه نظرت دلیل میشود مفعولون بهش، اگر یثبتو خوندیم میگه یثبت اون موقع در واقع متعدی نیست دیگه لازم میشه، وقت نظر میشود فاعل. اگر غیر از این خوندم اشتباه خوندم، پس حواستون باشه من ممکنه اشتباه صحبی داشته باشم. پس یا یثبت یا یثبت، اگر یثبت خوندیم نظر میشه مفعولون، اگر یثبت خوندیم میشود فاعل و تقدم عطف به نظره تابع همونه. اگر نظره باشه اونم تقدمه میشه، اگر نظره باشه میشه تقدم. و کلا من تفا ظهوره فنظره انتفت قرینیته، هر زمان که ظهور دلیل حاکم در ناظریت و نگاهش به دلیل محکوم منتفی بشود قرینیتش هم منتفی خواهد شد و به تالی زال از سبب الموجب لتقدیمه، در نهایت منجر به از بین رفتن اون سببی می شود که موجب تقدمش بر دلیل محکوم شده است. خب این هم در واقع اعداد شخصی. اما النحو الثانی الاعداد العرفی النوعی. اعداد عرفی نوعی در واقع اشاره به کدوم قسمت اون قرائن، اون قواعد جمع عرفی داره تو اون تقسیم بندی که براتون انجام دادیم و نوشتیم؟ گفتیم که خروج ما یا حکمی است یا موضوعی است. در خروج حکمی اتفاقی که میفته بحث تخصیص اونجا جا میگیره. در خروج موضوعی هم گفتیم که در واقع یه بار تکوینی است یا یه بار هم تشریعی است. در تکوینی گفتیم تخصص. اون خروج حکمی و اذنابش مثلا تغییر اطلاق، اینا همه وارد خدمت شما هم شد که اون بخش میشه. اینو بخونیم. میگن نحو الثانی الاعداد العرفی نوعی، به معنی ان المتکلم العرفی استقر و بناؤه عموما. معنای اعداد عرفی اینه، اعدادم برای تو معنا کردم اون دفعه، به معنای چی؟ به معنای آماده سازی کلام به منظور حل تعارض غیر مستقر میان دو تا کلام، دو تا در واقع دلیل مثلا. خب به معنا ان المتکلم العرفی، متکلم عرفی، استقر بناؤه عموما، بنای او مستقر است عموما، یعنی یک در واقع سیره عقلایی است، یک بنای عقلایی است. بنابر چی رو میذارن این اغلا، این متکلم عرفی چی کار میکنن عموما؟ کلما تکلم یه متکلم عرفی به کلامی من حاضر قبل، هر زمان که یه متکلم عرفی تکلم کنه، صحبت کنه به دو کلامی من حاضر قبل. منظور از من حاضر قبل یعنی چی؟ یعنی دو تا کلامی که با هم تعارض بدوی دارن، تعارض غیر مستقر دارن، به ظاهر با هم تعارض دارن. این تعارض بدوی رو هم استعمال میکنن اینجا با اصطلاحات اونس داشته باشید، اصطلاح هر قومی رو، اصطلاح هر علمی رو رعایت بکنید. خب بناشون بر چیه؟ که ان یجعل من احده ما المعین قرینتن علی الاخر. برای این متکلم عرفی اینه که هر زمان که تکلم کرد به دو کلامی که از این قبیله است، قرار بدهد یکی از اینها را به صورت مشخصا قرینه بر دیگری. و حیث ان الاصل، و از آنجایی که قاعده این است، فی کل متکلم که انه یجری وفق المواصفات العرفیه العامه للمحاوره فیکون ظاهر حاله هو ذلک. از اون جهت که ما میدانیم که اصل و قاعده در هر متکلمی این است که انه یجری جریان صحبت کردنش بر اساس قواعد عرفی عامه است برای محاوره، فیکون ظاهر حالهی هو ذلک، و ظاهر حال این متکلم عرفی همین است که یکی را قرینه بر دیگری قرار بده. ذلک رو برگردونید، من تمام اسم اشاره ها و زمینه رو دارم برمیگردونم، بعدن نگید که فلان این کارو نکرد. برید توی امتحان شفاهی ازتون سوال پرسن، بگن که آقا اینجا این به کجا برمیگرده، بعد شما بگید من اینجا سر کلاس من نگفتم. آره حواستون باشه. و من حالات الاعداد العرفی نوعی، از حالات و مصادیق اعداد عرفی نوعی چیست؟ اعداد الکلام الاخص موضوعا لیکون قرینتا و محددا لمفاد الکلام الاهم موضوعا. این که کلامی که از حیث موضوع اخص است، این رو آماده کنیم تا قرینه باشد و محدد باشد برای مفاد کلامی که موضوعا اهم است. و من حنات عین تخصیص العام بالخاص و تغییر المطلق بالمقید، بل تقدیم کل ظاهر علا ما هو و اقل منها ظهورا به درجت ملحوظه و واضحه عرفن. خب برای مصداقهای اعداد عرفی رو میگه دیگه، میگه از همینجا متعین میشود بحث تخصیص عام به وسیله خاص یا تغییر مطلق به وسیله مقید، بل تقدیم کل ظاهر، تقدیم کل ظاهر علی ما هو و اقل منه ظهورا. حتی بحث تقدیم ازهر بر ظاهر، هر جا که دو تا کلامی داشتیم که با هم تعارض داشتن اما یکیشون از حیث ظهور از دیگری بهتر بود، به درجه ملحوظه و واضحه عرفه، یه حدی که اون حد در واقع در نظر گرفته میشه، یعنی قابل اعتناع است و در نظر عرف هم روشن و واضح است. خب چرا همچین اتفاقی میفته؟ لوجود بناهات عرفیه عامه، به خاطر اینکه یک سری سیره های عرفی، بناهای عرفی عمومی وجود داره که الا ان المتکلم يعول على الاخص والازهر في تفسير العام والظاهر. متکلم معمولا اینطوریه، در تفسیر عام، در تفسیر کلام ظاهر، یعولو تکیه میکند، اعتماد میکند، علی الاخص، بر کلامی که اخص است، بر کلامی که ازهر است. و تو سما جمعی و حالات القرینیه به موارد جمع العرفی، به همه اینها میگن موارد و مصادیق جمع عرفی. و یو سما تعارض و فی مواردهی به تعارض غیر المستقر، در موارد جمع عرفی تعارضی که بهش گفته میشه تعارض غیر مستقر است. لانه یحل بالجمع العرفی تمیزا له عن التعارض المستقر، به خاطر اینکه این تعارض غیر مستقر یحل و حل میشه به واسطه جمع عرفی. حالا چرا بهش گفتیم تعارض غیر مستقر؟ به خاطر اینکه میخواستیم تفاوت بذاریم تمیزا له عن التعارض المستقر. با تعارض مستقر میخواستیم تفاوتی بینشون رو بذاریم. و هو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي، همون اول توضیح دادیم براتون. تعارض مستقر تعارضش که در اون امکان جمع عرفی وجود ندارد. خب این در واقع از بحث قواعد جمع عرفی. اما الحکم الثانی، بریم سراغ خدمت شما عرض شد که حکم دوم از احکام دوتا دلیلی که متعارضن. پس اولین حکمی که در مواجهه با دو دلیل متعارض در واقع باید بهش عمل بکنیم، بررسی این است که آیا تعارض میان این دو دلیل تعارض مستقر است یا غیر مستقر. اگر تعارض غیر مستقر باشه باید بریم به سراغ در واقع قواعد جمع عرفی، حالا با هر قاعده‌ای که می شود از حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و تقدیم از هر بر ظاهر و یا در واقع تقلید مطلق و هر چی که میشه. خب فرض بفرمایید که دو تا دلیلی که با هم تعارض پیدا کردن هیچ کدوم هیچ قرینه‌ای برای تفسیر دیگری نداره. فرض بفرمایید برای هیچ یک از دو تا دلیل متعارض قرینه‌ای به نسبت به دلیل دیگه وجود نداره که ما بخوایم این دلیل مذکور رو تفسیر کنیم و تعویل ببریم به نفع دلیل دیگر. خب اینجا در نگاه عرف تعارض مستقر میشه. وقتی تعارض مستقر شد وضعیتی که اتفاق میفته اینه که خدمت شما عرض شد باید بریم به سراغ قاعده بعدی، یعنی در حینی که تعارض مستقر میشه تکلیف ما چیه. ما اینو میدونیم به واسطه این که دلیل حجیت این دوتا دلیل سبب شده که اینها با هم تعارض بکنن، از اینجا به بعد باید بریم سراغ دلیل حجیت، ببینیم زور دلیل حجیت این دوتا دلیل تا چه حده. میدونید که اصلا فرض تعارض مفروغ عن گرفتن حجیت این دوتا دلیله، یعنی مفروغ عن گرفتیم که عدل. فرض کنید که دوتا دلیلی که با هم تعارض کردن دوتا خبر واحده، دوتا دلیلی که با هم تعارض کردن دوتا خبر واحده. وقتی که ما میگیم اینا با هم تعارض کردن و هیچ یک هم نسبت به دیگه مفسریت و ناظریت و ورود و حکومت و تخصص و تخصصی ندارد، یعنی تعارض مستقر شد، خب این سوال پیش میاد اون دلیل حجیت خبر واحد که سبب شده هر دوی این خبر واحد الان برای ما در نگاه اول حجت باشن، وظیفه ما رو چی مشخص میکنن؟ ما باید چیکار بکنیم؟ آیا باید به هر کدوم از این دوتا دلیل دلمون خواست عمل بکنیم؟ چون بالاخره بر اساس قاعده حجیت این دوتا خبر واحد هر دو حجت هم دیگه. آیا باید بگیم که هر دوی اینها حجت هم؟ خب این اصلا فرض محالی است، به خاطر اینکه میدانیم که یکی از اینها مفاد دیگری رو تکذیب میکنه و اون یکی مفاد این یکی رو تکذیب میکنه، میشه که هر دو حجت باشن که تناقضه. یا بگیم که نه، حجیتشون مثلا حجیت متفاوتی است، حجیت مشروطه. تا زمانی که ملتزم به اون یکی نشدی و ملتزم به این هستی، این بر تو حجته. و اینم خیلی حرف عجیب و غریبی است، خاطر اینکه اگر فرض کنید ما هیچ کدومش رو انجام ندادیم، پس ملتزم به هر دو میشیم، باید هر دو رو انجام بدیم، باز دوباره همون مشکل پیش میاد. خلاصه باید اینو بررسی کنیم که چه اتفاقی میفته. الان که ما دیگه دستمون از قواعد جمعوفی کوتاهه، نمیتونیم کاری بکنیم، نمیتوانیم بر اساس قواعد جمع عرفی میان این دوتا دلیل متعارض یک وجه المصالحه رو ترتیب بدیم. آیا باید بگیم که هر دوتا دلیل از در واقع اعتبار و حجیت ساقط شدن ازا تعارضا تساقطا، یا باید بگیم هر دوتا دلیل حجتن هر کدوم خواستی انجام بده، یا در واقع خدمت شما عرض بشه که راه دیگری رو باید در پیش بگیریم. آقای صدر میگه که ما از جهت احتمالات و وجوهی که ممکنه برای تعارض دو تا دلیل مستقر، تعارض مستقر دو تا دلیلی که با هم مشکل پیدا کردن، از جهت احتمالاتی که میتونیم مطرح بکنیم، 5 تا احتمال و 5 تا امکان وجود داره. باید اینو بررسی کنیم و تک تک درباره صحبت بکنیم که آیا دلیل حجیت خدمت شما عرض شد که این دوتا دلیل متعارض اون احتمال رو میتونه تایید بکنه یا نه. پس آقای سعد بحث رو شروع میکنه با این مدخلی که عرض کردم، این مقدار رو بخونیم تا برسیم سر احتمالات. اگر وقت شد احتمالات هم یکم توضیح میدیم. الحکم الثانی قاعدت و تساقط المتعارضین. خب از عنوانی که اینجا داده مشخصه که نتیجه نهایی اینه که اینها تساقط پیدا میکنن، یعنی همه احتمالات دیگه میره کنار. اما اینجا ما باید در واقع به صورت منطقی بریم جلو با قاعده سبر و تقسیم، همه احتمالات رو بگیم رد کنیم تا این نتیجه حاصل بشه. و اذا لم یکن احد الدلیلین قرینتاً به نسبت الی الدلیل الاخر، اگر که این اتفاق افتاد که یکی از دو دلیل قرینه نسبت به دلیل دیگه نبود و تعارض مستقر و فی نظر عرف، تعارض در نگاه عرف مستقر خواهد بود. و هیر از نتکلم عن القاعدت به لحاظ دلیل الحجیه، ما باید بریم سراغ یه قاعدهی به لحاظ دلیل حجیت این دوتا دلیل متعارض. خب به معنا اننا، خب معنا این حرف چیه؟ به این معنا که اننا اذا لم یوجد امامنا سوا دلیل الحجیت العام الذی ینتسب الیه المتعارضان فما هو مقتضا هذا الدلیل به نسبت الی هذا الحاله. معنای این حرف اینه که اذا لم یوجد، اگر که یافت نشود امامنا در مقابل ما غیر از دلیل حجیت عامی که منتسب می شود به این دلیل حجیت عام دوتا متعارض ما، فما هو مقتضا هذا الدلیل، مقتضای این دلیل حجیت به نسبت این وضعیت تعارض مستقر چی؟ حاله یعنی تعارضی که مستقر شده است. و قبل ان نشخص ما هو مقتضا دلیل الحجیه نستعرض الممکنات ثبوتا، قبل از اینکه بخوایم مشخص کنیم که مقتضای دلیل حجیت این دوتا دلیل متعارض چیه، اول باید ببینیم احتمالات در اینجا چیست. نستعرض در واقع یک سری احتمالات ممکن رو ثبوتن، اون احتمالاتی که ثبوتن احتمالش وجود داره و ممکنه، اینجا دسته عرض رو در واقع بیان میکنه. ثم نعرض دلیل الحجیه علی هذه الممکنات، دلیل حجیت رو عرضه میکنیم بر این احتمالات، لنری وفاعه به ای واحد منها، تا ببینیم که کدوم یکی از در واقع این حالات ممکن نسبت به دلیل حجیت در واقع ملائمت داره، تا ببینیم وفای دلیل حجیت رو به ای واحد، به کدام یک از این ممکنات، ببینیم با کدوم یک از این ممکنات و احتمالات در واقع وفا دارن، یک حالت ملائمت بیشتری داره، با اون در واقع مناسبت داره. خب من استعراض الممکنات ثبوتن برای عرضه کردن اون احتمالات ثبوتی، نذکر و عددن من الفروضی، تعدادی از فروض و احتمالات رو در واقع بیان میکنیم. لنومن یه زبایی نماها و ممکنه منها و ماها و مستحیلان ثبوتن و واقعا، تا تمیز دهیم بین آن چیزی که ممکن است از این احتمالات و آن چیزی که ممکن نیست، محال است واقعا. پنجتا احتمالشون اینجا مطرح میکنه. خب احتمال اول رو بگیم، بعد حالا بقیه شونه برای فردا. احتمال اولی که اینجا مطرحه، بگیم که در فرض تعارض مستقر شارع حجیت رو برای هر دو دلیل متعارض قرار داده، یعنی هر دو دلیل حجت هم. شما هر کدوم خواستی عمل کن، معناش این میشه دیگه. خب این از جهت ثبوتی محاله، تو توضیح هم یه اشاره بهش کردم. چرا محاله؟ چون به خاطر این که اگر که شارع بیاد هر دو دلیل رو حجت قرار بدهد، از اون طرف ما یه مشکل داریم. مشکلمون اینه که هر کدام از این دو دلیل دیگری رو تکذیب میکنه. هر کدام از این دو دلیل دیگری رو تکذیب میکنه. اون وقت چطور میشه که وقتی که هر یک از این دو دلیل دیگری رو تکذیب میکنه، شارع از ما بخواد که هر دوی اینها رو حجت قرار ده؟ خب این تناقض‌گوییه. خب پس این احتمال در واقع ممکنی نخواهد بود. الافتراض الاول ان یکون الشارع قد جعل الحجیه، شارع حجیت رو قرار دهد لکل من الدلیلین المتعارضین، برای هر دو دلیل متعارض حجیت رو قرار بده. و هذا مستحیل، این محال است. چرا؟ لان هذین الدلیلین، چون این دو دلیل کل واحد منهما، هر کدوم از اینها یکذب الاخر، او یکی رو تکذیب میکنه. فکیف یطلب الشارع منا، چطوریه که شارع از ما طلب بکنه؟ اصلا میشه مگه طلب بکنه همچین چیزی رو که ان صدقل مکذب و المکذب معن؟ ما در اینجا هم تکذیب کننده و هم تکذیب شده رو بخوایم تصدیق بکنیم، خب نمیشه که، محاله. خب فعین قلت میخواد این افتراض اول رو برگردونه، احتمال صحتش رو بررسی میکنه که انشالله جلسه آینده. والحمدلله
Okay. No, folks. No. No.